ساعتی که بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس جمهوری موقت اوکراین بار دیگر همه پرسی شورشیان در شرق این کشور را محکوم کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات طرح رسیدگی به دارایی مسئولان را تصویب کرد. و خبرگزاری فارس گزارش داد 1500 ایرانی نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان به بانک‌های کشور بدهکارند. خوش آمدید به این بخش خبری. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین بار دیگر همه پرسی گروه‌های هوادار روسیه درباره آینده آنچه جمهوری خلق دونتسک خوانده می‌شود را محکوم کرد. رئیس جمهوری موقت اوکراین جدایی استان‌های شرقی از کشور را برای این مناطق حرکت به سمت پرتگاه توصیف کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که برگه‌های رأی بدون هیچ نظارتی چاپ شده و پرسش مطرح شده در این همه پرسی مبهم است. رأی دهندگان باید به این پرسش که آیا از خودگردانی جمهوری خلق دونتسک حمایت می‌کنند پاسخ آری یا نه بدهند. هواداران روسیه که در دونتسک ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند می‌گویند که رأی‌گیری در 53 منطقه انتخاباتی با 1500 صندوق انجام خواهد شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان را تصویب کرد. پیش از این شورای نگهبان این طرح را به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی رد کرده بود. در این جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن را هاشمی رفسنجانی بر عهده داشت، سرانه قوای مجری و قضایی و اکثریت اعضا حضور داشتند. این طرح در سال 1385 با عنوان طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی در مجلس هفتم مطرح شد و پس از 4 سال با اعمال تغییراتی در فهرست افراد شامل این طرح در صحنه علنی مجلس به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را به دلیل آنچه مغایرت با شرع و قانون اساسی خوانده شد به مجلس بازگرداند، اما تاکید نمایندگان بر این مصوبه سبب شد که طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. خبرگزاری رویترز گزارش داده در سیستم بانکی کشور 1432 نفر بدهی‌های میلیارد تومانی دارند. 900 نفر از این تعداد بیش از 10 میلیارد تومان به بانک‌های کشور بدهکارند. بنابراین گزارش، 3 تن از مشتریان بانک‌ها بیش از 1000 میلیارد تومان به سیستم بانکی مقروضند که 2 تن از آنها در جریان رسیدگی به 2 پرونده اقتصادی زندانی هستند. روزنامه شرق گزارش داده است زن ایرانی که ماه گذشته قاتل فرزندش را در شهرستان نور بخشید، از سوی شهرداری یکی از مناطق استانبول به عنوان مادر سال انتخاب شده است. بنابراین گزارش پایگاه اینترنتی تایم تورک نوشته است سامره علی نژاد برای مردم استانبول فردی شناخته شده است و همه داستان زندگی او را می‌دانند. او تنابدار را از گردن قاتل فرزندش در حالی که قرار بود در خیابان ادام شود باز کرد. با اینکه سامره علی نژاد برای سخنرانی در مراسم روز مادر به استانبول دعوت شده بود، اما وی به روزنامه شرق گفته است به دلیل بیماری نمی‌تواند این دعوت را بپذیرد. پسر این زن که عبدالله نام داشت در سال 1386 در جریان نزاعی خیابانی توسط جوانی به نام بلال به قتل رسیده بود. و رئیس کمیته رسانه هنر و گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس اقدام حسن روحانی در رفع فیلتر از برنامه پیام رسانی واتساپ را خلاف قانون دانسته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نصرالله پژمانفر اظهار داشته که این دستور رئیس جمهوری در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس، تنها شورای عالی فضای مجازی میتواند مجوز رفع فیلتر نرم افزار واتساپ را صادر کند. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها. برنامه هفتگی دیدگاه ها رو پس از این خبرها میشنوید. همکارم این هفته در گفتگو با 3 مهمان در قم، تهران و ژنو به اقدام هفته گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تخریب گورستان بهائیان در شیراز و رویدادهای مشابه آن پرداخته است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل در هفته گذشته خواستار توقف تخریب گورستان بهائیان در شیراز شد. گورستان معروف به گلستان جاوید شیراز، آرامگاه بالغ بر 900 بهایی است که بیش از 90 سال قدمت دارد و پیکر شماری از بهائیان اعدام شده در پی انقلاب بهمن 1357 هم در آن به خاک سپرده شده است. اما از سال 1363 که حکومت این گورستان را مصادره کرد، کسی در آن دفن نشده. به گفته جامعه جهانی بهایی، ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفته گذشته به سرعت با بولدوزر گورستان را تخریب کردند. سپاه پاسداران مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که می‌خواهد در این مکان یک مجتمع فرهنگی و ورزشی بسازد. در پی انقلاب بهمن 1357 و پس از آن که بلندپایگان جمهوری اسلامی ایران پیروان آیین بهایی را رسماً فرقه زاله تعریف کردند، بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، گورستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف ایران هدف تخریب قرار گرفته. به گزارش همین نهادها، علاوه بر این گروه در پی انقلاب به دلیل پافشاری بر باورهای خود و انجام فرایض مذهبی این آیین شامل محدودیت‌هایی در زمینه تحصیل، به ویژه تحصیل دانشگاهی و اشتغال بوده است. بر این همه باید البته اعدام، بازداشت و زندانی کردن پیروان آیین بهایی را در 35 سال اخیر افزود. کم و کیف تخریب گورستان بهاییان شیراز و دیگر گورستان‌های پیروان این آیین در ایران موضوع بحث سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه هاست. سیمین فهندج، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهاییان در سازمان ملل در ژنو، نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در زمان فعالیت در تهران، و فرزند آیت الله حسین علی منتظری، مرجع فقید تقلید شیعیان، احمد منتظری در قم. خانم فهندج، جزئیاتی که جامعه بهایی از خبر تخریب گورستان بهاییان در شیراز در دست داره چیه؟
بله، بنا به گزارشات رسیده، سپاه پاسداران تخریب قبرستان بهاییان در شیراز رو که یک قبرستان بسیار تاریخی برای بهاییان هست از هفته پیش شروع کردن و از اون موقع حدود 40 تا 50 تا کامیون در محل حاضر شدن که به این کار سرعت ببخشن و بنا به اخبار رسیده هم با اینکه مجوزی برای این کار صادر نشده، سپاه پاسداران هنوز در حال تخریب این گورستان هستند. در آخرین خبرها هم اونها در 200 متر مربع و حدود 1 متر نیم عمق خاکبرداری کردن که این گودال در محل تعدادی از قبرهای خیلی قدیمی و در قسمت غربی این گورستان واقع شده. در این قبرستان حدود 950 بهائی خاک شدند که تعدادی از اونها بهائیانی هستند که در سالهای اولیه انقلاب توسط حکومت اعدام شدند، از جمله 10 خانم بهائی که به خاطر بهائی بودن در دهه 60 همگی در یک شب به شکل بسیار بی‌رحمانه به دار آویخته شدند. نکته ای که تخریب این گورستان رو دردناکتر هم میکنه این هست که خانواده های این افراد نه تنها در اون زمان باید شاهد دستگیری، زندانی شدن، شکنجه و اعدام عزیزان خود بودن، بلکه حالا هم باید شاهد تخریب قبرها و بی‌حرمتی به اجساد اونها باشن که تنها دلخوشی و اثر باقی مونده از اونها بوده. این گورستان از سالهای اولیه 1920 یعنی حدود بیش از 90 سال پیش متعلق و مورد استفاده بهائیان بوده، اما در سال 63 توسط دولت مصادره شد و مالکیت اون هم بعداً چندین بار تغییر کرد و 3 سال پیش سپاه پاسداران استان فارس اعلام کرد که مالک اون زمین هست و تصمیم داره در اون محل یک ساختمان فرهنگی و ورزشی بسازه. با این حال بهائیان شیراز از سپاه درخواست کردن که ساختمان مورد نظر رو در ناحیه‌ای از این مکان بسازن که قبری در اونجا وجود نداره و اگر مجبور هستن که ساختمان رو بسازن، اون قسمتی هم که قبرها در اونجا قرار دارن رو به فضای سبز تبدیل کنن که حداقل به قبر مردگان بی‌حرمتی نشه. و نکته جالب همینجا هست که همزمان با این تخریب آقای علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، از یک عبادتگاه یهودیان در شیراز دیدار کرد و در سخنان خودشون ایشون خاطر نشان کردن که هیچ کس حق تعدی و تجاوز به حقوق هیچ اقلیت رو نداره و این دقیقا در همون زمان بود که در نقطه دیگری از شهر سپاه پاسداران مشغول تخریب گورستان بهایی بود.
خانم فهندج، پس از سال 1363 به بعد کس دیگه‌ای در اونجا از بهاییان دفن نشده در گورستان شیراز، درسته؟
اونجا که ما اطلاع داریم نخیر.
خانم محمدی، نگاه قوانین ایران به تخریب گورستان‌ها چگونه است و نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تخریب آرامگاه‌های بهائیان و اقلیت‌های مذهبی چطوره؟
ببینید، توی اعلامیه جهانی حقوق بشر و توی قوانین که من مورد مطالعه قرار دادم چیز خاصی رو ندیدم. یعنی در اعلامیه جهانی حقوق بشر فکر می‌کنم به این دلیل هست که چون مراسمی مربوط به مردگان خاکسپاری اونها یا بعضی کشورها که می‌سوزونن یا به دریا جسد رو می‌برن، خب بنابراین چون اشکال مختلفی این مناسک وجود داره، در رابطه با این یک قانون بین‌المللی هم وجود نداره، حداقل توی اعلامیه جهانی حقوق بشر من ندیدم. اما توی ایران توی قانون شهرداری‌ها، خب یکی از وظایف شهرداری‌ها ساخت و نگهداری قبرستان هست و بعد من آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رو دیدم که سه مورد بود مربوط به سالهای 78، 81 و 83 که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آرایی رو جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و خب آثاری که متعلق بر آن هست توی این سه مورد تصویب کرده و آرای وحدت رویه هم لازم الاجرا هست و در حکم قانون هست. مثلا سال 78، 1/12/78 این قانون میگه که برای تخریب میبایستی که فعالیت طرح وجود داشته باشه و فعالیت اجرا و مادامی که اینها البته اثبات نشده باشن نمیتونن دست تخریب بزنن. یا مثلا سال 81 در رابطه با همین فعالیت و فعالیت اجرا میگه که اگر توی یک بازی زمانی فعالیت طرح وجود داره اگه به اجرا در نیاد دوباره مالک میتونه اون بنا رو احداث بکنه. من توی خبرها در رابطه با تخریب قبرستان در سنندج مربوط به بهائیان که فکر میکنم همون مربوط به سال 92 هست خبری رو دیدم که اینها حتی قصدالخونه و نمازخونه و سالن پذیراییشون که در مالکیت بهائیان بوده، حالا نمیدونم فردی یا جمعی، اینها رو تخریب کردن. حتی من خوندم که زمین رو از منابع طبیعی گرفته بودن بهائیان. بعد من خبر شیراز رو دیدم و قبل از اون خبر مربوط به اهواز رو و بعد یزد رو. اما اون چی که در رابطه با تخریب این قبرستان ها هست اینه که به هر حال حتی اگر فعالیت و فعالیت اجرا هم وجود داشته باشه میبایستی که طبق کمیسیون ماده 9 یک دستوری از یک مرجعی برای تخریب وجود داشته باشه که باز هم من توی خبرها دیدم که به نظر میرسید که چنین حکمی به جایی ارائه نشده و بنابراین چون بحث مالکیت وجود داره و بحث نگهداری و ساخت قبرستان ها از جمله وظایف شهرداری ها هست، در کنار بحث احترام به مردگان، این عمل به نظر میرسه که فاقد وجاهت قانونی هست، حداقل بر اساس معیار قوانینی که گفته شد.
آقای منتظری، با این اوصاف نگاه روحانیت شیعه به تخریب گورستان بهائیان چگونه است و حکم شرعی در این موارد چیه؟
یعنی اولا اینکه این گورستان گفتن که مصادره شده، در اسلام کلا حکمی به اسم مصادره اموال نداریم. تنها چیزی که هست اموال ربوده شده از دیگران در دادگاه به صاحب اصلیش برگردانده میشه و ذیل این عنوان قرار میگیره و اموالی که ناشی از ربا هست، اون ربا حرامه و اون کسی که ربا گرفته بی جهت پولو اضافه گرفته و اون پولو بر میگردونن. یعنی فقط برگردوندن اموال اشخاص به اونها هست که مجاز هست و این مصادره، این که ببینیم چون صاحبش بهایی بوده ازش بگیریم یا به این صورت چون صاحبش خارج از کشور اموال مصادره بشه، اینا یک حکمای من درآوردی است که متاسفانه بعد از انقلاب بود و حکم داده شد و هنوز هم اونها شکسته نشده و به قوت خودش باقیه. این از این ور. یکم خب این گورستانی هست که میشه گفت متروکه بوده و دوران آثار باستانی استفاده میشده و این آثار باستانی به هیچ وجه نمیتونه خراب کنه. تازه انجو که خانم محمدی گفتن با یک مقدماتی و با یک مقرراتی که در این کشور هستن که سپاه پاسداران که مسئولیتش چیز دیگه ای هست و در آن اساسی تعریف شده که چه مسئولیتی داره، اون بیاد این کار رو بکنه بسیار جای تأسف داره. البته همین را که گفتیم یک نقطه مثبت من میخوام مطرح کنم، این که سپاه میاد به عنوان سپاه این رو خراب میکنه در واقع یک حالتی که در این دوران 35 سال یک قدم به سوی شفافیت برداشته شده و یعنی در آویش قوم حسینیه داشتن که اونجا هم به نحوه بسیار مشمعت کننده خراب کردن ولی کسی به عهده نگرفت، همینطور گفتن مردم، با اینکه خب مردم هیچ وقت این کار رو نمی کنن، مثلا نیروهایی که قدرت دارن و وقتی با قدرت هستن این کار رو میکنن. ولی الان که میگن سپاه، یک قدم به سوی شفافیت.